بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع ابزارهای صهیونیسم علیه جمهوری اسلامی، 4 آبان ماه 93، نیبریز.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی و ربی و مولای، انت قلت فی کتابک و قولک حق، من جاء بالحسنه وليس لي حسنة وليس لي حسنات إلا بكاء لقتيل العبرات. إلهي وربي يا مولاي يا رب المشرقين والمغربين، ليس لي شيء إلا حب مولاي الحسين. إلهي وربي يا رب الجن والناس، ليس لي شيء إلا حب مولاي العباس. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار، آقایان و خانم های محترم. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. خب خورده جلسه در واقع دیر شروع شده، منم زیاد یه مقدمات رو جمع میکنم سریع بحث رو شروع کنیم بهتره. همونطور که فرمودن، موضوع صحبت در رابطه با ابزارهایی است که امروز صهیونیست‌ها دارن علیه جبهه حق در دنیا به صورت عام و علل خصوص جمهوری اسلامی دارن استفاده میکنن صحبت کنیم. احتمال میدم بزرگواران منظور از ابزار که فهمیدن الزاما فقط ابزار نبوده که مثلا از ماهواره استفاده میکنن، از موبایل استفاده میکنن یا از چیز، بلکه مهمتر از ابزار محتواشه. چون روزگار این ابزار ویدئو بود، کشور خودمون ممنوع بود، رد شد ماهواره اومد و امروز ما حتی به شما بگم دوره گذار از ماهواره است. یعنی الان امروز شبکه‌های اجتماعی، اینترنت و نرم افزارهای موبایل داره جای ماهواره رو میگیره. امروز خانواده‌ها بیشتر درگیرن، یعنی کسایی که سن بالا دارن، یعنی جوان‌ها بیشتر با موبایلشون درگیرن، فلان کلیپ سری میرسه پخش میکنن، این یه خورده اثرگذاریش متاسفانه بیشتر شده. خب این ابزارها هست، روز به روزم بیشتر خواهد شد، در این هیچ شک و شبهه وجود نداره. منتها بحثی که الان ما داریم اینه که اینا اصلا یک کمی صحبت کنیم در مورد این دلیل دشمنیشون، مبنای فکری اینا و اینکه چه محتوای فکری رو به خورد مردم ما دارن میدن، حالا با ابزارهای مختلف. با ابزارها اشاره کردیم، بازن اشاره میکنم. چشم. ببینید عزیزان، دشمنی صهیونیستا با تشیع، دشمنی به خاطر به خطر افتادن صرف منافع نیست. مثلا آمریکا و روسیه به جون هم افتادن سر اوکراین. قبل این هم آمریکا و شوروی تو سر به قول با هم دیگه جنگ داشتن، نبرد جنگ سرد داشتن، علیه هم جنگ نرم میکردن، تهدید میکردن هم دیگه رو. این بمب اتم امتحان میکرد، اون یکی دو تا بمب اتم امتحان میکرد، این موشک فلان میفرستاد، اون موشک به عمان میفرستاد، این میرفت فضا، اونم سعی میکرد بره فضا. این دعواها بود، اما اختلاف اونها اختلاف خیلی بیسیک و ریشه‌ای به لحاظ ایدئولوژی نبود، یعنی لحاظ عقلی و اینکه چه ارزش‌هایی برشون حاکمه. نه، اینا بسیار به هم شبیه هم، یعنی دنبال چی هم؟ منافعشون هم. همین چینی که الان شاید سر جریان اشتراک منافعش تو سوریه به ایران نزدیک شده، یه روزی از آمریکا هم چی بشه؟ خطرناکتر بشه. یه حقیقت رو باید بدونیم. چرا؟ چون باید بینیم آقای اصلا مبنای فکری اینا چه؟ چین هم دنبال چیه؟ پوله، دنبال منافع مادیشه. فلزا اینجوری نیستش که شما فکر کنین الان مثلا دلشون به حال اسلام محور مقاومت سوخته تو منطقه دارن به سوریه کمک میکنن، این نیست حقیقت. میرن مثل گرگن که میترسن به هم پشت کنن، رو به هم میخوابن. همین الان شما می‌بینید تو خود اتحادیه اروپا، با اینکه اینا ظاهرا متحد شدن با هم دیگه، دعواهای اساسی بین فرانسه و آلمانه، بین انگلیس و آلمانه. و اتوشو بگیرید اصلا کجایی؟ چه داره برمیرین؟ آره، ما چون صدامون هم گرفته باور کنید، همیشه یه آب گرمی هم بر ما بیارید. ما دیروز نایب زیاره شما کربلا و نجف بودیم انشاءالله، تازه اونجا رسیم. اونجا هم برعکس، همونجا ما گفتیم بریم برای زیارت، همونجا ما رو پیدا میکردن، همونجا هم سخنرانی گذاشتن. بعد خدمتتون عرض کنم دیگه این صدا گرفتگی سبب سرماخوردگی نیست، فقط تعدد سخنرانی دیگه بیشتر میتونم داد بزنم. میگم میکروفونا خیلی نزدیک کردم، این ولومشو بگیر که گوش مردم اذیت نکنه. اکوشو عرض کرد. خب ما وقتی نگاه میکنیم بعد ببینیم آقا دلیل دشمنی اونا با ما چیه؟ آیا فقط به خاطر من ما نفت داریم مثلا نفت اونا با اونا نمیدیم؟ خب این مزهه که این اواخر کار به کجا رسید؟ ما میگفتیم تو رو خدا میخوایم نفت بفروشیم، اونا میگفتن چی؟ نمیخرید. یادتون چی شو؟ بعضی میگن نه نفت ما رو میخوان. بله نفت اونو میخوان، این هم هست، اما تو اون سبد دشمنی چند درصد این؟ چند درصد علت دشمنی فقط نفته؟ این موضعه که دیگه آقا این اواخر تو همین تحریمات چی بود داستان؟ ما میخواستیم نفت بفروشیم، قاچاقی با هزار فیل نفت میفروختیم، اونا میگفتن نفتتون رو نمیخوایم. پس همه دعوا سر انرژی و این بحث و این داستان ها نیستش اینا، جوک اگه بخوایم اینجور ما فکر بکنیم. عزیز من برنامه مشکل ها سر یه چه دیگه هست. آقا سر نمیدونم خدمت شما عرض بکنم سر ایرانی بودن مصنعی حرف ها چیچی سر اهمیتی نداره. مثلا آچا اینا نژاد ایرانی هم ما بیاییم مثلا با اینا چپ بیفتیم، مثلا اینا یه باش توهمات و مزخرفات. به هیچ وجه اینطور نیستش. من نکاتی که میخوام نقل کنم از گنده های ایناست، از بزرگان ایناست، خدایان فکری اینا، استراتژیست های اینا، همینا میشنن تر میریزن یه مملکت تجزیه میشه، همینا تر میریزن به یه کشور حمله میشه، همینا تر میدن یه چی گرون میشه، یه چی ارزون میشه، همینا تر میدن یه جا بیماری پخش میشه، هم بیماری ابولا، یه روزنامه افریقایی فاش کرد دیگه که اصلا ساخت خود امریکایی ها بود این بیماری. اینا بیماری انتشار میدن بعد داروشو میفروشن چند برابر پول در میرن. مثل این شرکت های آنتی ویروس هست که آنتی ویروس میدن میرن، خیلی از ویروس ها اینا خودشون تولید میکنن، یعنی متخصصینشون تو پروژه های مخفی و محرمانه میشینن ویروس تولید میکنن، بعد ویروس خودشون از روش های مختلف پخش میکنن، بعد میگن آنتی ویروس ما تن آنتی ویروس میتونه بگیره. روش هاشون اینه، بسیاری از بیماری اینا به وجود آوردن. ایدز نمونه بارزش، بعد موقع که دستشون هم در میره، خیلی وقت هم از دستشون در میره، فکر نکن اینا خیلی دیگه دقیقا همه کارشون، نه بابا یه گندی میزنه خودشون هم نمیتونه جمع کنن، دامان بشریت رو میگیره. اینقدر این بدبختای مردم افریقا اینا آزمایش کردن، آزمایشی که رو حیوانات انجام میدن رفتن رو آدم انجام میدن. حرامزاده هایی یعنی اینا که دومی ندارن رو کره زمین، نگین اینا باشه خدا گواهه من اینا رو میشناسم، من شناخت دارم، حوزه مطالعاتی مینه. همین شهدای شیمیایی ما، اینا که شیمیایی شده بودن، شیمیایی رو آلمان و هلند میداد به صدام، بعد برای درمان مجروحان شیمیایی ما میرفتن کجا؟ خود آلمان. یعنی هم با فروش ماده شیمیایی به صدام پول در می آورد، هم از این که اون رزمنده ما باید درمان میشه، هزینه‌های بسیار بالا و نجومی، دوباره پول در میاد. اینو نشنیدید؟ اینا یه نسخه، اینو خودشون اعلام کردن، خودشون لو دادن، اینا ما خبر نداشتیم، دسترسی نداشتیم به اطلاعاتونو. اینا وقتی با هم در میافتن پتهمو میریزن رو، مثل این ویکیلیکس رو دیدید اینجوری دارن اسنودن میاد علی اون یکی میگه اینجوریان. قرآن هم میگه، میگه قلوبهم شتا، اینا دلاشون پاره پاره است، فکر نکنید در ظاهر هم دوستن. اینا الان سند فاش شده که پرونده جانباز شیمیایی ما رو بیمارستان یه نسخه شو، یه کپی شو، یه رونوشت شو میفرستاده برای شرکت تولید کننده ماده شیمیایی. فهمید چی شد؟ میفرستاده که اون کارخونه بفهمه این اثر رو که میخواسته او بذاره به نتیجه رسیده یا نرسیده. تو یه بمبی ساختی که یه نفر ریش از کار بیفته، استخونش داغون بشه، سرطان خون بگیره، بچه دار دیگه نشه، یا اگر میخواد بچه دار بشه از طریق نطفش این ماده رو انتقال بده به فرزندانش، این نتیجهش، ببین رسیدی یا نرسیدی. بعد همین ها دمت چی میزنن؟ حقوق بشر، حقوق بشر. رسانه دستشون هر مزخرفی بخوان به خورد مردم دنیا میدن خودشون. با طرف سنی عرب بود، چند روز پیش بود، چند وقت پیش بودش به اینجا صحبت میکردیم، یارو میگم من یه هفته است اومدم ایران، کسی از من نپرسید تو شیعه یا سنی. گفتم مگه ما تو خیابون میریم میپرسن؟ نه. میگو من فکر میکردم سر هر ایستگاه پلیس یه کارت شناسایی داری سنی را شیعه جدا میکنه. رفته بود جلو در پاسگاه پلیس نماز خونده بود عمده، نمازی که دست بسته که اهل سنت میخونه. تو ببینه چیکار میکنه. پلیس اومد بهش گفته آقا اینجا تو پیاده رو داری نماز میخونه خوب نیست، میخواد بیا تو بخون. تعجب کرد میگفت اصلا به ما دارن میگن ایرانی ها سنی ها رو میخورن. شما دقت میکنی تو رو خدا حجمه عجیب غریب. بابا طرف از امریکا اومده بود، یکی از هندوستان اومده، ما با هم توی یه ماشین نشسته بودیم داشتیم میرفتیم برای همایش سخنرانی. مارک ادوار ویبر اومده با آقای تاگور از هندوستان. مارک ادوار ویبر مسئول هیستوریکال ریویو امریکا، مؤسسه بازنگری تاریخی امریکا، اومده بود ایران سر پل کریم خان بودیم. من قشنگ یادم تو تهران یه پرچمی اونجا آمریکا رو زدن، یه گوله کشیدن نوشته مرگ بر آمریکا. این نگاه کرد و گفت مای گاد و نمیدونم این حرفا، برای توجیهش کردم که این مرگ بر چی میگیم و اینا. بعد این هندی میگفت من اصلا فکر نمیکردم تو مملکت شما بزرگ راه داشته باشید. شما میگم من فکر نمیکردم شما پل داشته باشید، اصلا بدون پل چی هست؟ میگم من فکر میکردم با الاغ اینور اونور میاد تو کشورتون تو ایران. میگم من فکر میکردم با گاری میرید سبزی مبزی میفروشید بره تو شهرهای بزرگتون. بعد اون خانم مترجم جلو نشسته بود میگه من به خواب شبم نمیدیدم من با یک زن توی ایران توی یه ماشین بشینم. گفتم خود جدا نشسته که، غیره اینش هم تازه داره. گفتم اینو راننده، گفتم اینو تماشا کن یه سر ببر جردن به چرخونش یه سری چیزا ببینه. بابا توجینی به خدا تعجب کرد. بعد این اکیپی که بین اومد مثلا خانم تا ساعت 11 شب با اینا بود دیگه، یعنی کاراشون انجام و 11 شب آژانس میگه میره خونه شون. اینو اصلا باور نکردنی. بس که تبلیغات شما منفی، شما میدونید دیگه این بعد از اینکه الان چند وقتی توریست خیلی باز شده تو کشور ما، یعنی زیاد دارم میان. من همین شیراز مثلا اون روز رفتم قبل اینکه برم کربلا شیراز بودم یه سخنرانی داشتم حرم آقا احمد ابن موسی علیه السلام شاه چرا داشتیم صحبت میکردیم، گفت روزی 200 تا 300 تا چقدر 200 تا اونجایی که تو ذهنمه، میگفت توریست خارجی داره میاد نه عرب، توریست اروپایی ژاپنی کشور دیگه دارن فقط میاد. تعداد زیاد شده. جالب همین توریستا که من نگاه میکنه اصلا ازشون بپرسید بگو آقا واقعا تو فکر میکنی اگه اولین بارته تو فکر میکنی ایران این شکلیه، بپرسید ازشون ببین چی میگن. اصلا شما حرف من اصلا گوش نکن، بگو این یارو اومده خالی ببنده، برو خودت بپرس ببین چی میگه. بعد جالبه همین ها میرن کشوراشون تو وبلاگشون تو سایتشون تو همین مارک ادوار ببر وقتی برگشت آمریکا تو سایتش زده همین هیستوریکال ریویو آمریکا بزنین مای ویزیت فرام ایران یا فرام تهران همچین چیزی هست، عکس منم براش گذاشته تو سایتش. بعد نوشته که آقا بعد عکسم که گذاشته عکس کجا گذاشته؟ عکس برج میلاد گذاشته، عکس خیلی خوشگل از تهران، شب تهران که اون برج میلاد اون نورانی اون چراغ اون نورپردازی‌ها چه شکلیه. نوشته بابا ایران این شکلیه، اینا به ما دروغ گفتن تا حالا. میگه ما فکر می‌کنیم شما ایرانی‌ها همتون سیاه‌پوستید. خدا میگه ما فکر همه شما ایرانی ها عربی، ما فکر میگم شما ایرانی ها نمیدونم هیچ چیزایی اصلا توهمی و تخیلی نه تو ذهنش. ولی برگشت میگه آی ما کلا سرمون دارم میزنه. بعد اون دیگه هر سال اگه بتونه پامیشو میاد که خوشش اومده، فکر میکنم اصلا دیگه حج زیارت چیه و هر سال خوشش بیاد دیگه. ما ایرانی ها مهمون نواز اینا میان خوش خوشکانشون میشه دیگه. مملکت ما فوق تخصص سمینار میگیرن اینا مفوف میخورن و بعد یه قالی کاشونی میدن و یا این میخ بیخ میکوبن چیزه قلمکاری ها و اینجور چیزا بهشون میدن و آره خوش خوشکانش میگم کیف میکنم، یعنی ای رفتیم ایران میشه. به خدا اصلا باورشون نمیشه. بعد وقتی این توریستا برمیگردن اینجوریه آقا میخوای اینو بریزی به هم من به شما میگم گوشو ترو. از اون طرفم بحث امر عرف نهی از منکر میخواد تو مسجد مجلس مصوب بشه، میای چیکار میکنی؟ یه برنامه اسید پاشی درست میکنی بعد تیتر میری که چی؟ آقا توریست ها هم از اسید پاش های ایرانی در امان نیستن. تمام شد. کدوم توریستی حاضر بلند شد بیاد؟ همین چیکار کرد؟ یعنی فوق تخصص پدر سوختگی رو فقط همین دانشگاه اینا میدن، چون تو ذاتشونه. امیر مؤمنان وقتی بهش گفتن که بیا این مکرو استفاده کن حضرت فرمود این مکر غیر اخلاقیه. اگر به این کارا بود علی ابن ابی طالب مکارترین فرد عرب بود. ما اجازه نداریم با مسائل غیر اخلاقی هدف وسیله رو توجیه نمی کنه در مذهب حقه تشیع. افتخارمون به اینه که مردونه می جنگیم. این خریت نیست، این اشتباه نیست، این حماقت نیست، نه خیر، این اوج انسانیته. اون کاری که اولای که کل انعام بل هم ازل، حیوان هم یکی میاد پایین تر. چنان این رسانه هاشون، بعد من به این چند گفتم سخنه به این کارگردان هندی گفتم بابا این آمریکاست، تو که هندوستان نه که مثلا تو خیلی الان اوزاد مثلا الان تو اروپا داری زندگی میکنی، شما که قطاراتون رو سقفش هم میشینن و قطار با 500 نفر شروع میشه میرسه 470 نفر مقصدن، 20 تا تو راه میافتن. بعد گفتم که مثلا چی؟ میگو آقا من چجوری باید کشور شما رو میشناختم؟ راست میگفت. اخبار چی؟ 95% اخبار دنیا کی تولید میکنه؟ صهیونیستا. من بتونم چهار تا بنگاه خبری آسوشیتد پرس، یونایتد پرس، فرانس پرس، رویترز، این چهار تا هر چهار تا مال یهودیاست. هر چهار تا مال یهودیاست. دو، باید ما خودمون معرفی کنیم. ما کجا خودمون رو معرفی کردیم؟ یکی از عرصه‌ها عرصه هنر دیگه، درسته؟ تو فیلم سینمایی اون. کدوم فیلم سینمایی ما نشان دهنده کشورمون بوده؟ هیچ کدوم. فیلمای از جمهوری اسلامی اون بر جایزه بهش میدن که این بر بدبخت نشون بده. شرطشه میدونید دیگه. شرطش یا فیلمایی که تو کوه و نمیدونم مثلا برنگ خدا تو بیابون دارن میچن، تو جنگلا میدونن اینجور چیزاست، که اون یارو بچهای آسمان کفشای همدیگر قرض بگیرن برای یعنی اینقدر فقر زیاده که مثلا کس کفش نداره، یا مثلا جدای نادر از سیمین که شما یک سکانس مثبت تو این فیلم از ایران ندیدین، یک سکانس مثبت. خدا وکیلی دیدی که اول مجیدی گفتم بعد فرهادی رو گفتم، یک سکانس مثبت نداری. آسانسور رو داره نشون میده، دیواره آسانسور کل کثیف، یک دونه فضای لانگشات نداری، همش کلوزاب، یک دونه بزرگ راه نشون نمیده، جایزه میدن. به خدا اینه من بهتون میگم، الان یاد گرفتن خیلی هم میخوان فیلم بسازن اومد جایزه بگیرن، همینه. یه دوربین برمیداری، یه گربه، یه الاغ، یه شغال تو بیابون نشون میدی، ایران رو یه کشور اگزوتیک براشون نشون میدن، یه کشوری که یه مثلا تمدن قدیمی داشته بعد از بین رفته، الان مردمشون همجوری سنتی دارن زندگی میکنن، با الاغ این ورون ور میرن اینا. اون فیلمای مخملباف بود و دخترش اسب اینا دره بودن، همین کل فیلم اینه. بعد دختره رو بهش گیر میدن که تو چرا اومدی تو این زمینه ها اینا، یعنی فیلم های فمینیستی، فیلم های اینا رو نشون میده. گر رو گر جایزه میبرن، خودشون پرزنت میکنن، خودشون میچرخونن. کارگردان ما داشتیم براش از جشنواره اشتباه نکنم در استرالیا بود، نامه براش اومد، ما فیلمتو پسندیدیم اما چون توی فیلمت بزرگ راه نشون دادی ما نمیتونیم پخشش کنیم. تو فیلم تو ایران بزرگ راه نشون دادی ما نمیتونیم پخش کنیم. اینا خیانت نیست؟ چیه فکر کردی؟ بدبخت و بیچارا برای چی دارید میسازی؟ برای کی؟ بعد چقدر احمقن مردمی که برای این فیلم ها میرن دست میزنن. به خدا میرن تو سینما، یکی اومده به حیثیتشون رو به گند کشیده، به لجن کشیده، فحش داده به تمام تاریخ و فرهنگ و هنر و ادبیات و زار و زندگیشون رو به گند کشیده، مردم برای پول میدن دست میزنن. نوش جون همچین مردم. والا در باید فوش بده بید احسن چه انصافا فوشش قشنگ خوب فوش داری، نه فوش جدید بود نشده بدم تا الان. کجای کارید بابا؟ فکر کردی مثلا خریت شاخ و دم داره؟ فکر حماقت مثلا یه چیزیه، مثلا یه فلشی هر جا میره رو کله یارو نشونش میده تو جمع، هازو احمق، این بابا this is a candid، این نفهمه میگه کاندید یعنی نفهم، کاندیدا یعنی نامزد انتخاباتی. حالا بعضا من دیدم دو تا رو جای هم استفاده میکنن، چیز خوبی نیست. خب آقا اینجوریه ابزاری که او امروز محتوای فکری که برای زدن تشیع انتخاب کرده، محتوای فرهنگیه گذر. اینا جیگر حمله نظامی ندارن. به قرآن اگه میتونستن اینا یک نصف شب 22 بهمن 57 رو حمله میکردن، نمیتونن حمله بکنن، نمیتونن، برای اینکه براشون هزینه داره، هزینه زاه، بازدارندگی جمهوری اسلامی بالاست، جمهوری اسلامی مملکتی نیست مثل عراق یا حمله کنه دری. خب ما اومدیم گرفتیم اینجا و فلان، مثل لیبی تمام زیر ساختاشونو بمباران کرد. بابا تو با قرضاوی مشکل داری، بی شرف، چرا داری پالایشگاه نفت اینا رو بمباران میکنی؟ همه چیشونو با خاک یکسان کردن. بعد الان لیبی چه خبره؟ جنگ داخلی. الان عراق چه خبره؟ جنگ داخلی. الان تو اوکراین چه خبره؟ جنگ داخلی. این چه دو تا چهار تا شعور میخواد، فهم میخواد، اما بعضی در خریت محض به سر میرن، نمیخوام بفهمم. انگلیس که تو پدر سوختگیش، تو حروم زادگیش احد الناسی شک نداره، دل سوزونه برای حقوق بشر تو جمهوری اسلامی، اینا نگران حقوق بشر رو بره عربستان سعودی رو درست کنه. خب به تو چه ربطی داره؟ من نمیگم الان ما الان الگوی حقوق بشر تو دنیای ما، اشتباه نکن، اصلا حرف من نی. بحث من خیلی ریشه‌ای تره. اونجایی آدم آتیش میگیره که یک نفر پینوکیو این ماجرا میشه. 80 قسمت بعد 80 قسمت پینوکیو بالاخره آدم شد. پینوکیو فهمید این گربه نره روباه مکارونه. بعضیا 80 سال عمرشون بازم نمیفهمن. این هنرمندانه ترین نوع دشمنیست که دشمنی میکنه و تو نمیبینی. نه که نبینی، میبینی، نمیفهمی. همینه. فکر کردید برای چی شیطان تا الان موفق بوده؟ من به شما میگم از اونجا که شیطان وقتی میخواد حرف بزنه از کجا حرف میزنه؟ از درون من و شما. شیطان کارش چیه؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم. به چیکار میکنه؟ وحی میکنه. تو حرف شیطان از بیرون نمیشنوی، از کجا میشنوی؟ از درون خودت به عنوان یک ایده‌ای که به ذهنت رسید. یوسوس فی صدور الناس، میندازه تو دلت وسوسه‌شو، فکر می‌کنی پیشنهاد خودته. فلزم ایستادن در مقابل اون پیشنهادو چی میگی؟ ایستادن در مقابل خودت میپنداری. پس با خود آدم‌ها چون حب ذات و حب نفس دارن با خودشون مقابله نمی‌کنن، اینجوری میشه بازی می‌خوری. چرا ایدز رو نمیتونن درمان کنن؟ چون یکی از بهترین راهکارا رو انتخاب کرده. یا تو کجا لونه می‌کنه؟ تو بدن. تو پلیس بدن. گلوبول های سفید. گلوبول سفید بعد دوز بگیره تو بدن، ویروس بگیره، میکروب بگیره، باکتری بگیره، نمیگیره. دنبال ویروس، دنبال ایدز میگرده، نمیتونه پیداش کنه. چرا؟ چون رو خودش سواره. برنامه‌ای که امروز وجود داره اینه. خواهرم، برادرم، عزیز دل من، تو به هر دین و ایمانی باشی به من هیچ ربطی نداره. مثلا کافر باشی جواب من اینه، قول یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم معبدون ما اعبد. به من چه؟ نه منو تو گورتو میذارم، نه تو رو تو گور من میذارم. اما صحبت اینه که زیباترین به لحاظ مکارانه بودن، نه که زیبا یعنی کار خوبی ها، نه، یعنی خیلی کار شیک و تزیین شده ایه. زین لهم شیطان اعمالهم، تزیین شده ترین کار اینه که تو حمله رو خودت به خودت میکنی و دقیقاً به نفع دشمن. من ببین آقای جورج شورنس چی میگه. استراتژیست امریکایی سال 1988 7 سال وزیر دارایی و خزانه داری ثروتمندترین کشور دنیا یعنی امریکا بوده. فکر هر کسی رو میزن وزیر خزانه داری که آمار پول چاپ کردناشون، همه چی دستشونه، درآمدها، خرجا که فوق محرمانه است اینا. این میگه انقلاب اسلامی ایران خطرناکترین دشمن مشترک تمدن غرب تو سراسر تاریخ ما، یعنی کل تاریخ غرب، تمدن غرب، یعنی 2500 سال پیش. برو شخم بزن تا الان. این یک. دو، مشترک. نه برای من آمریکا فقط، فرانسه فقط، آلمان فقط، هممونم با هم یه جا جمع بشیم، بزرگ خطرناکترین دشمنی که تا الان ما داشتیم انقلاب اسلامی رو. آقا چیکار کردیم مگه؟ من به شما میگم دیدی ماجرا نفت نیست؟ من بهتون آمار بدم. دیروز که با دو تا از عراقی ها صبح ساعت 10:11 بود، من یه جلسه داشتم باشم باشون صحبت میکردم، میگفتم که شما میدونستید 81% درآمد کشورتون که روزی 9 میلیون بشکه نفت میفروشن عراق، چقدر؟ 9 میلیون. ما چقدر میفروشیم؟ 1 میلیون. فقط میخوام بفهمی تفاوت چقدر. از این 9 میلیون فروش نفت عراقی ها خوبه بدونید، اونم این کشور شیعه است، برای اونم همونقدر که برای من شما برنامه دارن بیشتر کمتر نباشه، بیشتر هم همین چی توی یعنی تو قد و قواره خودمون برنامه ریختی کردن. 67% اون جمعیت شیعه است، نقش بسیار اساسی تو آخر زمان داره عراق، محل اتفاقاته، محل تشکیل حکومت امام زمانه، خونه امام زمان تو مسجد سهل است، اینا مهمه برای اونا. عزیز من شما دقت بفرمایید، 81-89% چقدر یعنی نزدیک 90%، 89% عراقی ها پول نفت عراقی ها نقود نفت، خودشون میگن نقود نفت، بر میگرده دوباره به امریکا. یعنی از این 9 میلیون بشکه که در روز داره میفروشه، 89% یعنی نزدیک 90% دوباره پول برمیگرده امریکا. چی بهشون فکر کردی داده؟ شولت های جیمز داده، جیمسی داده اونجا انداخته، ما سواری که همونا هم شده بودیم داده بهشون. آره جاده ندارن، کشوری که نفت داره آسفالت نداره، شنو میخواد ورداره با نفت قاطی کنه بریزه رو زمین نداره، جاده های خاکی رو 130 تا 140 تون میرفتن. قیمت کمری با پراید اونجا یکی بود، 10 ملایین 10 میلیون دینار دونه 30 میلیون تومان ایران داره پراید میفروشه براقی. بعضی این شروره دیدیم میگن نه ایران پراید 3 میلیون میده به کشورها دیگه، میشه مزخرفاته. هر چیزی شنیدید باور نه، خیلی هم پراید دوست دارن. گفتم چرا دوست دارید انقدر پراید وقتی میتونید اینجا ماشین دیگه بخرید؟ گفت از شیعه خرید میکنید. خدا قسم دو تا دلیل گفت، گفت یکی مصرفش کمه، دو چی؟ از شیعه بریم خرید کنیم. بعد اینجا بیاید احمق تو مملکت ما بهشون بفهمون بابا مملکت رو نکنید بازاری کالاهای چینی. شهید ربیع قصیر، ربیع قصیر کسیه که 12 تا 13 تا تانک مرکابا میزنه، شبش مولا امیرالمومنین میاد به خوابش میگه یا ربیع عجل ان حور العين في انتظارك ان ابواب الجنه لك مفتوحه. ربی بشتاب، بشتاب که درهای بهشت به روی تو باز شده، حوریان بهشتی در انتظار تو هست. صبح بلند میشه صبحونه درست میکنه، ناهارم درست میکنه، ظرفارم میشوره، میگن تو دست به سفید نمیزدی چی شده؟ میگه مولام به این وعده شهادت داده. همون بعد از ظهرش میزننش با موشک. این آقای ربی قصیر، ربی قصیر ایشون جهیزیه زنش کلن اومد از ایران خرید بود، از لبنان. میفهمی یعنی چی؟ اینجا یخچال خرید، به چه فلاکت یخچال ایرانی ببره اونور، گاز ایرانی ببره اونور، بخاری ایرانی ببره اونور. میگفت پولم بریزم شیعه بخور. خوبه بدونید الان فتاوا دارن برخی از این عراقی ها، اهل سنت عراق، ممنوع اگر سمند و پراید تو مناطق سنی نشین عراق شما دیدید بیاید من اسمم عوض میکنم. میگن به ایران نمید خوله اونو دید. امروز با آدم میگه واو ول کن مارادونا رو بچسبین همین داخلیه رو، ارزش انقلاب اسلامی رو رئیس جمهور فکر کنم انقلاب تریم امریکا فوش بدیم به اسرائیل فوش بیکاری میگم مثلا. بله یه چیز مثل اسرائیل جا فوش دادن هم داره، یه چیز واضحیه اینا، یه مشاهده بچه کشن، یه مشاهده کثیفن، چیزای اینا توی تفکراتشون داره. من به شما میگم باورتون نمیشه صهیونیستا و خواهم گفت الان بخشایشو. این عزیز من جا داره، اما بابا دشمنی که ما رو زمین خواهد زد من به شما میگم نه امریکاست نه اسرائیل، ما رو داخلی زمین میزنه. این وعده الهی آخه، من خودم نمیگم، این سنت خداست. اصلا کسی نمیتونه از بیرون اسلام اسلامو بزنه زمین. شما یک جنگ برای من بیارید الا اینکه خود مسلمان‌ها گند زدن شکست خوردن. شهر داشتیم تو این مملکت 30% اقلیت مذهبی بوده، 70% شیعه، نماینده مجلس از اون اقلیت رفت. چرا؟ چون همه باید بیان برای کاندیداتوری، چون همه کام عشق و صندلیه است. ولی نمیتونه بگه به خاطر مصلحت شهرم، مصلحت کشورم فلان من برم کنار، تو بیا با همکاری هم دیگه کار کنیم. اینا دیگه حب به اون لامصب صندلی رو چی کار میکن؟ کجای کاری؟ اینا خطراتی که صهیونیسم بین الملل داره در میان ما جا میندازه. ولا تنازعو فتفشلو، گفت به جون هم افتادی، ف یعنی بلا فاصله، تفشلو یعنی فلج میشی. گفت تنازع اومد پشت سرش فلج شدن. محرمه نه؟ برید ببینید داستان دعوای سلیمان سرد خزائی و بیعت نکردنش با مسلم ابن عقیل نتیجهش چی شد؟ این شد که سر امام زمان رفت بالای نی. دروغ آقا. مسلم میگفت بابا همین الان بعد علی ابن زیاد بشوریم، الان وقتشه، این نیراش روز به روز داره بیشتر میشه، اینجا رو بگیریم آقا میرسه کوفه ها. سلیمان میگفت نه، من حسین رو قبول دارم، تو رو قبول ندارم. میروم یعقوبوار در انتظار یوسفم، مینشینم که برگردد. آقا منتظر بود، منتظر که میخواست لم بده. بعدش هم که اومدن مسلم اونطور فجیع به شهادت رسون از دار الاماره پرتش کردن پایین، سر از تنش جدا کردن تشنه لب. بعد چی شد؟ مسلم نمیفهمید دیگه، نمیدونه مسلم کیه. من همجوری میگم مسلم، متوجه نمیشید مسلم کی بوده. من در همین حد قد و قواره بهتون بگم که قبل از شهاد فرمانده لشکر مسلم کیه؟ حضرت عباس. مسلم رفت، حضرت عباس شد فرمانده لشکر حضرت عباس. قبلش مسلم بود. مسلم کیه؟ مسلم همون کسیه که تو زیارتنامش یه چیزی میگه که مو به تن آدم سیخ میشه. عشان زیارتنامه مسلم ابن عقیل رو میخوندن نگاه کردم گفتم وای بر ما. نوشته بود لعن الله من جهل حقک، لعنت خدا بر هر کسی که توی مسلم رو نشناس. یعنی مسلم شناسی واجب است وگرنه ملعونی. دیدم چقدر آدم میان اونجا جلوی ذریح حضرت مسلم علیه السلام می ایستن، خودشون رو لعن میکنن میرن. خودشون لرا چه میفهمید مسلم کیه؟ بعد همین سلیمان سرد زمان قیام مختار میگه نه من با تو یکی نیست، من خودم جدا قیام و برو به درک. چی شد؟ قیام توامی تش چی در اومد؟ چی در اومد توش؟ هیچ. دسته دسته دسته، همین الان هم همینه. یه هیئت ما میبینیم بشه ده تا هیئت، ده تا هیئت نمیبینیم بشه یه هیئت. ما که ندیدیم، اگه شد بگید. من خودم دعوتم میکنن یه جایی، از یه شهر دو سه نفر دعوت میکنن، شرطم اینه وگرنه خدا شاهده نمیرم. میدونن دفترمون چقدر حساسن، میگم بهشون بگو با هم یکیشی دیگه برنامه بگیم وگرنه نمیام. الان فردا کجا برنامه دارم من؟ چند تا با هم دانشگاه هم یکی شدن؟ 5 تا دانشگاه با هم یکی شدن، استحوان من یه برنامه دعوت کرد، هر 5 تاشون جدا برنامه خواست. گفتیم هر 5 تاتون چی؟ بشید یک. این دونه دونه انگشتار انقدر راحت شکستن، انقدر راحت خورد میشه، اما وقتی 5 تا میت کنار هم دیگه میشه مشت. اصلا دستور قیام الهی ان تقوم لله مثنا، اول دوتایی نشد و فرادا. آقای ریچارد نیکسون که رئیس جمهور آمریکاست تو کتاب پیروزی بدون جنگ، پیروز بشین بدون جنگ، خیلی واضحه. چه میگه؟ میگه اسلام خمینی و بنیادگرایی اسلامی برای ما خطرناکتر از تهدید کمونیسم شوروی. میگه از کمونیسم شوروی اسلام این ایرانیا خطرناکتر. اسلام ترکیه رو تا حالا شنیدی از حرفا برش بزنن؟ اسلام عربستان سعودی تا حالا دیدی بگن؟ آقا من یه سوالی از شما دارم. آمریکا با عربستان سعودی رفیق هست یا نه؟ بله. بعضی از این لفظی میخوام فکر کنم. خب بله. القاعده کجا اومد بیرون؟ تفکر وهابی. اون برجا رو میگن کیا زدن؟ چرا تو به افغانستان حمله کردی؟ چرا به عربستان حمله کردی؟ به پیچیده است این مثلا یه معادله. بعض از این معادلات انقدر ساده است که بادمجان سرخ شده توی مایتابه هم میفهمه. اما بعضی ها چی؟ نمیخوام بفهمم به خدا، نمیخوام بفهمم. گفت اونی که خوابه میشه بیدارش کرد، فوقش یه لغت یه پارچاب میخواد بریزه گوشتی. اما اونی که خوشو به خواب زده ما بچه بودیم بسیم در خونه، بعد حوصله نشتیم بریم بالا، خودمونو به خواب میزدیم که بابا اون بغلمون کنه ببرم. گفت پاشا، گفتم گفت پدر سوخته، ما میدونست من رو خود باری برد برد حسن نشت میگذم 5-6 سال اون به علش کن حسن نریم 50 تا پله رو که خود بره بالا زمان رو بره بالا. اینجوریه و از خودشون به خواب میزنن، خودشون به خواب میزنن خریت جهله به خدا. میدونی چرا؟ چون تو 60-70 سال که بیشتر عمر میکنی تو میمونی یه عذاب الهی شیشدونگ ناب، اصلا میگم با لبات بازی میکنه، اصلا عذاب یا تو قرآن گفته اصلا ولا یمکن الفرار من حکومتک. مولا امیرالمومنین میفرما تو دعای کملش اصلا نمیتونی دری، اصلا یک وضعیه همچین به سلابه میکشن که بعد میگه ندیدم، میگه کور بودی ندیدی، این همه حجت جلو چشت اتفاق افتاد. جالب آقای رابرت ساتلاف میگه برای اینکه موتور کشورهای اسلامی یا مثلا ایران رو بیاریم پایین کنیم میفت چه راهکاری میده؟ میگه آموزش زبان انگلیسی با متون خودمون. میگه ما با آموزش با کلاس زبان میتونیم موتور اینا رو بیاریم پایین. جالبه هیچ کدوم اینا نمیگن بمب اتم، هیچ کدوم اینا نمیگن موشک کروز، هیچ کدوم اینا نمیگن ناو اصلا. میگه با کلاس زبان چی که متونش چی باشه، مال ما باشه، به اسم درس زبان 60 نکته دیگه مولا به خوردش میدیم. میگه زبان محمل فرهنگ، فرهنگ رو انتقال میده، که زبان انگلیسی بین تو و شما فرقی نیست، فرهنگ چون این چیزی داره انتقال پیدا میکنه. اینا خیلی مهمه، خیلی مثالاش هست که اصلا یه چیزی وارونه شد، استحاله شد، اصلا کلن معناش هم تو فرهنگ ما معنی بسیار بدی داشت، تو فرهنگ غربی ها معنی مثبتی داشت. همین لایک دادن ها، علامت لایک ها عرض میکنم، شکل خود لایک ها. آره اون طرف قالب شد. ببین چی میگه مارک پالمر، میگه مارک پالمره دیگه، یه طرح داد، طرح دلتا، طرح مثلث، گفت ایران رو با این مثلث موتورشو بیارید پایین. اینا یعنی گفت من نمیگم ها، روزنامه کیان نمیگه ها، روزنامه جامعه جمع و اخبار ساعت 2 کانال 1 و اینا نمیگه، آقای مارک پالمر طرح دلتا میگه ایران رو با این مثلث بیارید پایین. یک ضلعش مهار ایران، تحریم ایران که بیشتر از این پیشرفت نکنه. دو، ضلع دوم نبرد رسانه‌ای، تا میتونید علیهشون نبرد رسانه‌ای کنید، تا میتونید شبکه‌های ماهواره‌ای باید بگیره، تا میتونیم باید نرم افزارهای موبایل بیاد استفاده بشه یه کاری کنیم اصلا امکان نداشته بشه، از 100 جا مورد حجمه قرار بگیره. واقعا همینجوریه، تو گوشیت مورد حجمه‌ای، تو تلویزیون مورد حجمه‌ای، تو خیابون ترین تیشرتایی که داریم می‌بینیم مورد حجمه‌ای، تو خیابون داری راه می‌ری قرار قیافه و تیپ بعضی از آقایون و خانم‌ها مورد حجمه‌ای. میگه یک نبرد رسانه، رسانه فقط تلویزیون نیست، هر چیزی که مفهومی رو جون برسون. من هر سال میرم عراق بهشون میگم، میگم من سال به سال میام کشور شما قشنگ متوجه تغییر میشم. آقا پارسال من رفتم جلو حرم امیرالمومنین، پسره داشت تیشرت می‌فروخت، عکس زنی بود با لباس زیر جلو حرم امیرالمومنین، من ما تو گفتم حیا نمی‌کنی بابا، لام از پنجمت فاصله بیشتر نداری تو. زمان صدام ماهواره ممنوع بود، یه تلویزیون داشتن، صدام که کله پا شد اولین کاری که آمریکا کرد فقط ماهواره. یه مثال برای شما بزنم، این آمریکایی‌ها میمدن عراق، مدل موهای سربازای آمریکایی برای اینکه یک نظامی، میگن اصلا موی نظامی باید روی گوشش نیاد، اینا بغله کله رو میتراشیدن، این بالا رو یه خورده مو میذاشتن. این عراقیه که امروز من مشهد، برید مدل کلهشون چیه؟ به خدا همون تر رو کلهش پیداشون. اینجوریه، یعنی حجمه رسانه‌ای. این میگه ضلع دومش حجمه رسانه‌ای، نبرد رسانه‌ای، سومی ضلعش هم ساماندهی نافرمانی‌های مدنی. میگه باید یه کاری کنیم مردم ساماندهی بشن و با هم بریزن تو خیابون نافرمانی کنن، بریزن تو خیابون شیشه خود کنن. خب اینا نشده، مثلا یه چیز عجیبه دار ندیدید؟ برعکس من اعتقاد دارم اونی که ما رو تا الان نگه داشته این فرهنگ ما حسینه. چرا؟ چون تو هیئت توی چی یاد میگیری؟ نظم. تو هیئت چی یاد میگیری؟ کنار همدیگه بودن. تو هیئت چی یاد میگیری؟ فی سبیل الله کار کردن و از جیب پول گذاشتن برای یک ارزش. ارزش چیه؟ هیئت من نظر. ارزش چیه؟ امر معروف نهی از منکر. من قیام کردم، هدف من از قیام امر معروف نهی از منکر. با هر تیپ و هر قیافه و هر زبان و هر شکلی هستی بیا، اینجا خانه ابا عبدالله است. جوانایی ما محرمی میان هیئت که ما رمزونی مسجد نمیرن، فقط حول رحمت الله الواسعه و قدیم الاحسان حضرت ابا عبدالله ممکنه یه همچین وحدتی شکل بگیره. چرا اینجوریه؟ چون ماجرا خیلی بی پرده و لخته، خیلی واضح ظلمی که شده. چرا؟ چون حسین فرق میکند، حرارتون فی قلوبه. من بخشای این فیلم، این ویدیو پروژکتور بس نشد، گفتن سیمش بس نمیشه، و اینه من فیلم های برای شما میوردم که مسیحی ها دارن برای حسین سینه میزنن، عشق میریزن. تو کجا؟ تو دل اروپا، تو انگلیس، تو لندن. خودشون میاد میگن ما وقتی اسم حسین میاد بیشتر گریمون میگیره تا مسیح. داستان چیه؟ برای خودشون سواله. در حالی که مسیح رو میشناسیم، امام حسین تازه یه شما یه خورده اومدید صحبت کردید چیزا یاد گرفتید. یه آخه داستان داره ابا عبدالله. اینجوری نیست. حرارتون فی قلوبه. همین آقای مارک پالمری که عرض کردم میگه تو دکترین نبرد طرح دلتا رو میده، نبرد رسانه‌ای مهار و سازماندهی نافرمانی های مدنی. ببین چی میگه سازماندهی نافرمانی مدنی. میگه ایران به لحاظ وسعت سرزمینی، تعداد جمعیت، کیفیت نیروی انسانی، امکانات نظامی، منابع طبیعی سرشار، موقعیت جغرافی ممتاز در منطقه خاورمیانه، نظام بین الملل به قدرتی کم نظیر تبدیل شده، دیگر نمیتوان با یورش نظامی ایران را سرنگون کرد. تنها راه مبارزه با ایران نبرد نرم است. فقط نبرد نرم. توماس فریدمن تو مقاله‌ای به عنوان ویزای دانشجویی سال 85 شمسی خودم چاپ میشه میگه لازم نیست آمریکا به ایران لشکرکشی نماید. این که میگه لازم نیست، عملا نمیتواند هم اینا بگم، نمیتونم بگم، نمیکرد، بلکه باید روابط خود را با ایران گسترش دهد و سفارت خانه خود را در ایران باز کند. سال 85 میگه باید فشار بیاریم به ایرانی که روابطش رو دوباره برقرار کنند. ما کار به جایی برسونیم سفارت خونه اونجا بزنی. بعد این چی میگه؟ این سفارت قبل از هر چیز میگه لازم نیست بیاد مثلا دوباره لانه جاسوسی بشه، قبل از اون به وقتش میگه، اما قبل از هر کاری ببینید چیکار کنه. 50,000 تا بورسیه تحصیلی به نخبه های ایرانی که خودش انتخاب میکنه، نه اینکه خود ایران معرفی میکنه، 50,000 تا بورسیه تحصیلی رایگان بده برای اینکه بیان آمریکا درس بخونن. بعد این چی میگه؟ میگه در اولین گام 50,000 بورس تحصیلی به نخبگان و جوانان ایرانی برای ادامه تحصیل در دانشگاه آمریکا بدن. فقط این کار را بکند و بنشیند و شاهد خروش شگفت‌آورترین بحثا در داخل ایران باشد، میتوانید بر سر آن شرط بندی کنید. میگه حاضرم شرط باهاتون ببندم. میگه بیار اینجا مخ زدنشون با ما. اینا رو برمیگردین بعد ببین خودشون چجوری اهل بیتشون عزیز، خودشون ببین چجوری شروع کنن کنفرانس های آتئیستی و زدیت با خدا و نمیدونم چی چی اخلاق و نسبی گرایی اخلاقی و همون اتفاقات که عمر افتاد. ببین چجوری خودشون به زبون شیرین فارسی، یکی از خودشون، ببین چجوری بدین کار کن. همین آقای فریدمن میگه جنگ با این دشمن با ارتش ممکن نیست، باید در مدارس، مساجد، کلیساها، معابد به رویایی با آنها رفت. فقط جنگ رو باید بکشیم توزه دین، بکشیم توزه فرهنگ، بکشیم تو مسئله اجتماعی. امروز نبرد صهیونیست علیه جمهوری اسلامی همینه، وگرنه نبرد نظامی نیست. من بهتون بگم اینا جیگر حمله نظام به ایرانو ندارن. 35 ساله میگن میزنیم. اصلا یه چیز بهتون بگم، یکی بخواد بزنه شرط عقل نیست قبلش اعلام کنه. چرا؟ چون تو گارد تو میگی یه اوی باید ناقافلی حمله کنه. مثل کی؟ صدام. صدام نام سفیرشو برساد مثلا به وزیر امور خارجه، آقا آماده باشید ما دیگه انشالله فردا دیگه فعل کنم زاده پنج پنجونیم دیگه انشالله حمله شروع میکنیم دیگه. والا به خدا اصل اصل نبرد نظامی نبرد فریب اصل غافلگیریه. بعد هی میاد اینا یارو معتی که دیوانه نتانیاهو آقا ایران اگه برسه به این خط اینجوری میکنیم ما میزنیم. خوب میتونیم میزنیم. گذشت اون دوره که شما بیا تو خوزستان با ایران بجنگی، درسته؟ دوره ما امروز تو سوریه داریم با تو میجنگیم. گذشت ما به لحاظ نظامی رشد خیلی عالی بوده. یه زمانی تو مرز خودم با اون داشتن میجنگیم، امروز تو مرز اونا داریم باشون میجنگیم. فکر برای چه الان میخوان جمهور آذربایجان رو تبدیل کنن به خانه خلوت، به حیات خلوت اسرائیل در شمال ایران؟ چرا دارن تبدیل میکنن این چغل مغل کشور عربی رو به حیات خلوت امریکا تو منطقه؟ اونا میخوان میگن ای شما اومدی شمال جنوب ما، ما میام شمال جنوب شما. همینه. اصلا یه مدت اسرائیل به مرزدارای جمهور آذربایجان میگفت لباس رنگ لباستون رنگ لباس نظامی ما باشه. شما بگین ببینید با رنگ لباس نظامی ما در مرزهای ایران چی شده؟ مستقر شده. یکی از تیپای لشکر 21 همزه آذربایجان یه مانور انجام دادن لباساشون عوض کرد. این مانورا فکر کردید چیه؟ موشکایی که خیلی از اینام رو نشده، چون شرط عقل نیست بگی ببین راستی یه روز بخوای بزنی من مشتم یه چیزی یاد گرفته مشت این شکلی میزنم. چی این کارو میکنه؟ نبرد امروز نبرد خودمونه، ما خودمون قرار ببریم. این برنامه‌شون قرار که نیست این اتفاق افتاد. تا الان نتونستن. شما نگاه میکنید ببینید تمام برنامه ریزی اونا اینه که به جون هم بنازن مسئولین ما رو. شبکه ماهواره‌شون چی میشه؟ چی میگه؟ میگه آقا فلانی نمیذاره بهمانی کار کنه. چرا اینا نگرانن که کار بشه تو ایران؟ نه، اختلاف افکنی مذهبی اصل اساسیه. برای موتور پایین آوردن. یه دو تا چارت عقلی والله به خدا عقل و شعور خیلی زیادی هم نمیخواد. گزارش کمیته خطر جاری رو نگاه کنید اعضاش کیه؟ همون آقای شولتز وزیر دولت ریگان، جان لیبرمن، مکن رقیب انتخاباتی اوباما، در حد رئیس جمهور شدن بوده، بردنشون توی شورا جمعشون کردن گفتن بیاد بگی ایران چه جوری بزنیم. جورج تنت از مدیران CIA، همه دست جوره همه هستن. جوزف بایدن، مایکل لدین، مادلن آلبرایت، مارک پالمر، کاندولیزا رایس و از مخارجه اون سیاپوسه که از ایرانی هم خیلی کینه داشت، که خاطره شخصی هم داشت از دوره جوانیش بنده خدا، امان از این مرد ایرانی، یه دانشجوی ایرانی برخورد مناسبی باشون نداشته ظاهرا. اینا با هم جمع شدن و شکست عشقی خورده بودن. اینا با هم جمع شده بودن نشستن کلی برنامه ریزی کردن به یه نتیجه کلی رسیدن. یه خطونی برای بخون این آدما تو این قد و قواره جمع شدن به یه خطونی رسیدن برای تو بخون. ببین همین امروز داره انجام میشه یا نه؟ ببین تو داری همین کار رو میکنی یا نه خودت؟ ببین پینوکیو ماجرا احتیانن هستی یا نه؟ من که خبر ندارم دیگه. باید شبکه های متعدد رادیویی و تلویزیونی برای ایرانیان تدارک دید و پیام های خود را با پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا به دست مردم ایران برسونیم. تموش. یه وقت فیلم پیام های خودمون رو به جدیدترین شکل به زبون خود ایرانی ها فارسی سریال پخش کنه، مستند دوست داشته باشه شبکه مستند براش بزنیم، اگه یه وقت احیانا مثلا ادامبول دیمبولی دوست داشته باشه براش میزنیم، اگر دوست داری مثلا نمیدونم خدمت شما عرض بکنم که کارتون بچه‌ش هم حتی بچه کوچیکش هم براش میزنیم، پرشنتون براش میزنیم بشینه. بعد میگه که آقا چی شده؟ بچه 5 سالم، بچه 4-5 سالم، دختر 8-9 سالم رو کشته. چی شده؟ هیچی، یه کشتی کج نگاه کرده. دختر خواب بوده، بچه رفته رو اوپن، اینجوری با آرنج پریده، زده تو قفسه سینه خواهرش، دنده شکست رفته تو قلبش مرده. حالا برو رفت به سر شکایت کن. برو بچه 5 ساله شکایت کن. برو، بسم الله. بگو این بابا این خشونت داره زیاد میکنه، بگو این بچه پرخاشگر میشه، بگو این گندشه اول میزنه تو گوش خود باباه. بعد میگن بچه های قدیم، من بچه های قدیم، جوان های قدیم، اونا ننه بابا هاشو نباشون نزده تو جواب. امروز هم بیا من به جوان نشون بدم که سرش داره باباش نمیده بلا، باباش میاد تو پاهاشو جمع میکنی پاشت روزه. چه چرتو پر میگی؟ ببین چی نوید؟ این کاغذ سفیده، روش فوش بنویسی فوش میخونی، روش صلوات بنویسی مردم صلوات بفرستن. عجل فرج والا خودمون عکس بنویسیم میخونیم، بعد فوش کاغذ رو ای داده میده، چه فوشی ای بابا، این چه فوشی شاکی، کاغذم کاغذای قدیم، خودکارم خودکارای قدیم. میگه بابا کاغذ خودکاره ربطی نداره. بله میدونم شرایط سخت بد شده، اما هنر بیاییم تو شرایط سخت بچه تو تربیت کنی. بابا او شیعه ای که تو لندن داره به دنیا میاد چیکار داره میکنه، تو فرانسه داره به دنیا میاد چیکار میکنه، اونا تلویزیونش خیلی خوبه دیگه الان، مثلا تو خیابون میره همه محجبن، مثلا خودشو تربیت کرده. آدمی که با یه پخی با یه نرم افزار موبایل دینه ایمونش بره، با یه کلیپ دینه ایمونش بره، با یه شبهه دینه ایمونش بره، رفتنیه. کان من الکافرین، کان من المغرقین، از قبل غرق شده بود، از قبل کافر شده بود. قرآن قشنگ نمیگه ساره، میگه کانه، میگه پسر نوح بود از غرق شده، بعد میگه شد از غرق شده، یه بود که از قبل غرق شده بود، از قبل انتخاب شده بود تو دسته غرق شده باش. تربیت باید کرد مردم. راهکار مبارزه با اینا چیه؟ باید توجیه کرد. باید جوان ما نمیدونه انقلاب اسلامی هدفش چیه، نمیدونه اصلا ما برای چی انقلابی، ما انقلاب که فوش بدیم با آمریکا. بعد خب اگه واقعا هدف از این انقلابی باشه که ما فوش بدیم به یکی، چیه؟ توجیه نیست. آقا مگه انقلاب یه سال دو سال طول نمیکشه؟ بعد 35 سال ما همه داره میگیم انقلاب. انقلاب یعنی دگرگونی، ناآرامی، به هم ریختن، موج موج شدن. آقا یه سنگ میریزه تو آب، دو دقیقه بعد آب صاف صاف. رودخونه میخوره به یه سنگی، خروشان میشه، دو متر جلوتر دوباره صاف صافه. پس چرا با انقلاب کبیر فرانسه نمیدونم کی با دو سال بود دیگه تموم شد، ما بعد 35 سال هنوز میگیم انقلاب؟ میگه چرا؟ چون به هدف بگید نرسیدیم. هدف چی چیه؟ ظهور. همون شو رفت. همین آقای عسکر اولادی که فوت شد توی این نشریات حوزه نوشته من خوندم، میگفتش که من رفتم پیش امام گفتم هدف چی از انقلاب؟ گفت یک، شاه بندازیم بیرون، دو، حکومتمون رو مستقر کنیم، سه، برسونش به ظهور. ما تا چند تاشو تا حالا اومدیم جلو؟ دو تاش. رو دو هم باید این رو استقرار رو کن، بهتر کار بشه، ایده پردازی بشه، روی نظام سازی فکر بشه، روی تمام اینا فکر بشه. کار نکردیم. من بهتون بگم الان بحرین 1,200,000 نفر فکر کنم جمعیت داشته باشه، اشتباه نکنم چکی کنی، 900,000 تا شیعه. خب من اینجا سماعی شنیدم، مطمئن نیستم، چک کنید. خب اما اکثریت شیعه. فرض بکنید یه حکومت تشکیل داد، دقیقاً هم سیستم چه انتخاب کرد؟ ما رو ولایت فقیه. یه ولی فقیه هم اونجا اومد چی؟ بگید حکومت و قدرت رو به دست گرفت. چه ارتباطی بین ولی فقیه اونا و ولی فقیه ما هست؟ ما به این تعالی فکر نکنیم. یه شورای باز باید بزنیم. جمهوری آذربایجان 80-85% جمعیت شیعه، شیعه اثنا عشری هن، 12 امامی. یه حکومت هم تو شمال درست کردیم، جمهوری آذربایجان، درست خودشون انقلاب کردن. میگن آقا جمهوری آذربایجان عرق میخوره، قبل انقلاب زمان شام عرق خورده شد. شما تضمین میدی یه هایی یه شبه هیچی بهم نریزه؟ نمیتونی، قسم از حضرت عباس نمیتونی بخوری. خدا بخواد به یه شب همه چی کنفیخون میشه. ریخت اونجا به هم. بعد مثلا سه تا جمهوری اسلامی داشتیم، بعد عراق 67% جمعیت شیعه. الان عملا آیت الله سیستانی داره کار چی هم انجام میده؟ بگید کار ولیه فقیه. وقتی داره حکم جهاد میده یعنی چی عزیز من؟ وقتی به سیاسیون میگه بیاد اختلافاتتون رو حل کنید یعنی چی؟ منطقه تو قانون بگید نرفته، داره همون کار میکنه. واسه من گفتم ولی فقیه مثلا چیزی کلامون داره بودیم. تمام فقهای شیعه ولایت فقیه رو قبول دارن، منطقه بحثش سر چه؟ سر میزانشه که چقدر ولایت داره، تا چقدر میتونه کار بکنه، چقدر میتونه دخالت بکنه. به ندرت موارد شاذ و نادر که فقیه باید بشه تو خونه. اصلا مگه میشه اسلام از سیاست جدا کرد؟ اگه اسلام بخواد سیاست جدا کنه 500 تا آیه قرآن باید بریزه دور. قرآن میشه قرآن دیگه. پیغمبر تو حاکم دینی، حکومت تشکیل داده. امیر مؤمنین تو امام، حکومت تشکیل داده تو. امام حسن تو خیز برداشته بر تشکیل حکومت. امام حسینت میخواست بر حکومت تشکیل بده، مسلمان. امام حسین میگه میخوام دین حاکم باشه، نه عرق خوری، نه بوزینه بازی، نه خانوم بازی، نه کثافت کاری، نه نجاست خوری، کاری که یزید میکرد.
خب اینا چیه؟ ولایت فقه، یعنی فقه اسلامی و فقه شیعی حاکم باشه، فقه کلیتش یه چیز واضح. سر این بحث دارن، آره. حالا خب اختلاف نظر، اختلاف نظر طبیعیه. همین الان مثلا سر این که ولی فقیه جهاد ابتدایی میخواد داشته باشه یا نداشته باشه، این فقها نظرات مختلف دارن. حتی تا اونجا که اشتباه نکنم بین خود امام و رهبری هم اختلافه، مثلا به نظر فقیه چیز طبیعیه، علمیه. ما به اینا فکر نکردیم، بعد بشینیم اینا رو ساختاراشو بچینیم. دومی که درست کردیم، بعد خیز بردن برای ظهور، خیز برداشتن برای ظهور. یعنی چی؟ یعنی بگی آقا نگاه کن خدایا، امروز شیعه به جای رسیده که میتونه از خودش چیکار کنه، دفاع کنه، سوریه رو نگه داره، عراق رو نگه داره، نمیتونن بهمون حمله کنن، پس جان امام زمانمون نمیتونیم حفظ کنیم. میره دیگه، یکی از دلایل عدم ظهور امام زمان، روایت صریح سند صحیح میگه یخاف القتل، چون جون امام زمانتون رو نمیتونید حفظ کنید، من نمیفرستمش. برید هر موقع الکی نگفتی بیا، مثل کوفیا گفتن چی؟ بیا، اما نتونستن جون امام زمانشون حفظ کنن، با هم اختلاف خوردن، سلیمان و سرعت مسلم رو رد کرد، اون داستان ها پیش اومد، امام زمان موند و یک قتلگاه، امام زمان موند و 30,000 نفر آدم. گفت برو دیگه خالی نمون، برو هر موقع تونستی جونش رو حفظ کنی میان. منتها من خدا چی بگید؟ خبر دارم، بیدم داری لاف میزنی، نمیتونی. امیر مومن از رسول الله با چی دفاع کرد؟ اصلا داخش دار شد تو جنگ احد؟ آه همه در رفتن، نمی میشنیدید نشدید تاریخ بخونید، بعض صحابه پیامبر شتاب فرارشون شتاب سفتاسرشون 3 ثانیه بود، گوله گذاشتن در رفتن، علی مونده بود یک لشکر و رسول الله 90 تا زخم برداشت. چیکار میکرد حضرت علی؟ اصلا اجدا میکرد، زمین و شکاف، مواد مذاب ریخ، با چی دفاع کرد؟ پیامبر با شمشیر. چی نازل شد تو منابع اهل سنت بابا که فرمود لا سیف الا ذوالفقار و لا فتا الا علی؟ یعنی تو منابع اهل سنت اینطور اومد. پیامبر میگه من شنیدم جبرئیل میفرمود انی معکما، من با شما 2 نفرم، با تو کی؟ علی. که شمشیر اولا دقت کنید، اول میگه شمشیری جز علی نیست تو منابعشون، بعد میگه چی؟ جوان مردی هم مثل علی نیست. یعنی نقش شمشیر انقدر مهمه که شیعه باید به قدرت نظامی برسه. حالا فهمیدی چجوری تشکیل حکومت اسلامی میشه مقدمه ظهور؟ فرض کنید جمهوری اسلامی وجود بگید نمیداشت، همین مملکت میبود، زمان شاه میبود، آیا شاه جلو امریکا وای میستاد؟ من بگم چی شده بود، این سلفی ها سوریه رو گرفته بودن کامل شده بود، بعد حمله میکردن به کجا؟ امروز تو کربلا و نجف داشتن تانک میتاختن، امروز میدونستن چیکار میکردن؟ اگه غیرت داری کلاتو بگی بالا، امروز نقش قبر کرده بودن حرم از زینب. اگه غیرت داری برات بگم امروز نقش قبر ابا عبدالله امیرالمومنین داشته. چی شد نتونستن؟ یک نظام شیعی با قدرت نظامی سلاح فرستاد، آموزش نظامی فرستاد. آقا شما سوریه سلاح میشد؟ بله. تو عراق هم فرستادید؟ بله. باز هم دارید میفرستید؟ بله. با افتخار بله، ما وظیفه‌مون رو دفاع کنیم از شیعه، یه چیز آشکاریه. ما داریم نشون میدیم که جون امام زمان هم میتونه حفظ کنه. عزیزم دنیا دعوای 2 گروهه، من بهتون بگم. 1 یهودیت شاخه صهیونیسم، 2 اسلام شاخه تشیع. اونا میگن ما کل دنیا رو میگیریم، ما میگیم چی؟ آخر الزمان از آن ماست. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثين. ما وارث زمینیم. به من بگو زیارت امام حسین اسم دیگه چیه؟ زیارت وارث. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله، السلام علیک یا وارث عیسی روح الله. همین تو پیامبر میای میگه تو وارث توی، تفکر توه، تو فرزندانته. آیاش دقت نکردی؟ و نوریدو و ما میخوایم کسی همش رفتی نداره. اراده تو عربی یعنی من میخوام به کسی هم ربطی نداره، شاء یعنی میخوام به تو ربط داره، یهدی من یشا یعنی من تو رو هدایت میکنم شاید تو هم بخوای، اورید به تو هیچ ربطی نداره، میخوام همین که گوشی خودم میخوام بکنم کنم بهش یا ربطی نداره، اما نمیتونم که لیوان بر من آوردم خب بکنم کله شما، باید میکنم کله شما مهمه، درست شد؟ میگه و نورید و ما میخوام بهش یا ربطی نداره، ان که من منت بذاریم علی الذین استضعفوا فی الارض، اون کسایی که به زور ضعیف نگهشون داشتیم، و نجعلهم بگی چی؟ امامش بود و اینا وارث زمین میشه، کم منت گذاشتن خدا خیلی ارزشه، مقامه، اشتباه نکنید فکر کنید اصلا منت گذاشتن خدا مقام، اگه تو این قد و قوار خودتو میبینی خب جوونو بهش نگفتی خب توجیه میگه ای راستون بزن اینا انقلاب کردیم آها خب حالا یه چیزی، خب کجا بهش گفتن؟ تو مدرسه بهش گفتن؟ نه خودش تو مدرسه بهش گفتن، تو حیات ماهی داره تکرار میشه، اینو بهش میگیم از توی گریه کردن برای امام حسین به امام زمان میرسیم توی ایتامون، یا نه امام زمان شده یه چیز سمبولیک که سینه زنی رو با آقابی و آقابی و آخرش هم یابن الحسن یابن الحسن تموم شد، تا میره سراغ بحث مهدویت این چی شده، این ما این فاجعه است، رو بهتون میگم برید یه فکر بکنید، به همه مسئولین میگم اگه صدای من قرار بشنم که من خودم صدامو ضبط میکنم میذارم تو اینترنت، به همه مسئولین میگم عزیزان اگر وقتی تو ورود پیدا نمیکنی مهدویت درست و آنچه که بر مبنای آرمانهای انقلاب ماست رو تعریف بکنی، امثال حجتیه و انحرافی و کوفت و زهرمار میان وسط، هشت تا کاندیدای ریاست جمهوری اومدن صحبت کردن، یکیشون نگفت من چه برنامه‌ای برای مهدویت دارم، یکیشون نگفت چه برنامه‌ای برای سقلین دارم، برای قرآن استادم، یکیش گفت کجا گفت؟ تا شجریان و اصغر فرهادی و معدنی که تو روسیه کنده بودن و یک گفت مزخرفات ارائه نظر یا مثلا چرتوپرت میگفتن، پس دیگه اونا که برای معدنه چی میگفتن سوراخ رو نشونشون میدادن چیه، یکیشه که کلن گفته بود هر چی میگن برو تورم، ما شوخی نداریم با کسی در دفاع از آرمان هامون، ما خون دادیم برای این آرمان ها، جان دادیم برای این آرمان ها، 230,000 شهید دادیم برای این آرمان ها، همه جانبازای شیمیاییمون دارن خسخس میکنن برای این آرمان ها، ما فرق شکافته علی ابن ابی طالب دادیم، ما پهلوی شکسته از زهرا دادیم، ما سر بریده امام حسین دادیم، ما جگر پاره پاره امام حسن دادیم برای این آرمان ها، گور پدر هر کسی که میخواد بهش بر بخوره، چی شده؟ نگیم اسم امام زمان، نگیم وسط که یا میشه حجتیه یا میشه جریان انحرافی، گور پدر حجتیه و جریان انحرافی، چی میخواد بیاد مهدویت در این جوان تبیین بکنه؟ امام زمان خلاصه بشه توی برنامه تلویزیونی زور جمعه بیان آقا بیای آن دیلینگ دیلینگ چون تا پیامک هم بخونن و کله زور که یا مردم رفتن بیرون یا خوابن، انگار امام زمان امام روز جمعه است، انگار بقیه روزا بر امام زمان نیست، اگر بعد 35 سال انقلابیم، اگه بعد 35 سال هنوز رهبران ما بر سر آرمان هامون وایسادن و هنوز میگیم رهبر انقلاب، این انقلاب به کجا میخواد بیاد؟ بابا خودش میاد میگه سید ما مولای ما دعا کن برای ما بند جان ناقایی، یعنی چی؟ بعد این تو کجا بروز پیدا کرده؟ تو کجا نمود پیدا کرده؟ تو برنامه کدام مسئول نمود پیدا کرده؟ جلد صفحه جلد 21 صحیفه امام برو بخون، امام خمینی میگه اگر شما فکر کردید ما انقلاب کردیم که برای ظهور برنامه نداری، خودت توی مسئولیت خودت توزه مسئولیتی خودت خودتو نمیبینی تو قد و قواره این که نقشی برای ظهور امام زمان داشته باشی، خائنی، این عبارت امام میگه خیانت کرده است مسئولی که نگاه آخر زمانی و مهدوی ندارد، حالا مسئول میشه کی؟ ام من گرفته تا توی که اونجا نشستی، کلکم را و کلکم مسئول و ننبیه، از معلم ما گرفته باید بفهمه چه نقشی تو مهدویت و بعد تربیت بچه های امام زمان داره، شیعیان امام زمان داره، تا مسئول ما، نظامی ما، رئیس جمهور ما، قوه قضایی ما، مجلس ما، وکیل ما، سفیر ما، اینا چیزایی نیست بشه معامله کرد، اینا چیزایی نیست که بشه مسامحه کرد، ما انقلاب نکردیم به هر قیمتی نگهش داریم، امروز کل دنیا دارن با ما می جنگن، این حرفا رو من نزدم که بزرگترین دشمن تمدن، خطرناکترین دشمن تمدن غرب در سراسر تاریخ. حرف من نیست، حرف جورج شولتز. چی دیده؟ ما قبل انقلاب نماز نمیخوندیم، قبل انقلاب روزه نمیگرفتیم، قبل انقلاب حج نمیرفتیم، قبل انقلاب برای ابو عبدالله عزاداری برقرار نمیکردیم. و مشکل چی بود؟ قبل انقلاب به حکومت شیعه فکر نمیکردیم. این بود داستان. این شد که کل دنیا ریختن سرمون. این شد که یه روز آروم نداریم. یه روز آروم یعنی یه روزی که خبری از پدر سوختگی اینو نباشه تو اخبار ما. کسی که ادعا میکنه بلند میشه قد و قوار خودش نشون میده تو قد و قوار این مهدویت میخوام حکومت تشکیل بدم، مردمی که میرم چه ادعایی میکنن، باز پیش به تنشون نمالن، باز وایستن پاش. و من کارم شده برم سراغ مدعا جان مادرت اشاره کن به امام زمان، به قرآن قسم، به والله قسم. مدعا بوده رفتم سراغش میگم عموم مدعا همون اینجوری هستن، بهتون بگم عمومشون هستن. رفتم سراغ مردم یه برای امام زمان بخون مینا، رفتم شاعرشو مخشو زدم شاعر شعر مهدوی بگیم بخونه. میگم بابا اون لحظه که اوج عشق ریختن برای امام زمانه تو باید برگردی دعا کنی برای ظهور. خود صاحب این امر داره میفهمد وکسر دعا به تعجیل الفرج فانه فرجکم. بابا زیاد دعا کنید برای فرج، فرج خودتونه. میگه نه، اگه اون لحظه دعا کنم حال جلسه میپره. مردشور اون حال جلسه رو بردن که بخواد با هم چیز. برای چی داری بس گریه میکنی؟ برای عقده‌های خودت ها؟ خواه گریه کنی زن تحویلت نمیگیره، بابا در خون انداختتت بیرون بدهی داری، امام حسین هم بهانه است بریم گریه کنی. برای اون میخوای بیا گریه کنی؟ یا در غربت اهل بیت داری اشک می‌ریزی؟ اگه برای قربت اهل بیت کوه قریب ترین اهل بیت امروز امام زمانه. امام حسین یه بار براش عاشورا تکرار شد، یه بار 1170 سال هر سال داره عاشورا برای امام زمان اتفاق میفته. امام زمان عاشورا رو نمیبینه؟ نمیبینه چی شد؟ منو توش میشنویم داغون میشیم. من یه سخنرانی کردم یه تیکه از حقایق تاریخ در مورد حضرت علی اصغر اتفاق افتاده بود، گفتم طرف اسمس داده به سامانه پیامک ما برای خود من بچه ها فرستادن، نوشته بود خدا شاهده دیگه سخنرانی تو گوش نمی کنم، آتیش گرفتم دارم میمیرم، دیگه سخنرانی تو گوش نمی کنم. یه چیز برای حضرت علی اصغر بود که حقیقت هم بود، آتیش گرفته یعنی واقعیته، یعنی ظلم تا اینجا بوده، برای این آتیش گرفته بود. بعد امام زمانی که عیناً داره میبینه، آدمی که عیناً عاشورا رو ببینه میدونی چی میشه؟ صبح و شب چیکار میکنه؟ بگید. گریه میکنه. نگفت صباحم و مساء دارم اشک میریزم. گریه اشک میاد یا خون میاد از چشما. بدل الدموع دما. گفت عوض اشک دارم خون گریه میکنه. داره میبینه چی رو داره میبینه؟ داره میبینه اون ریش و محاسن زیبایی که خون سر مبارک ریخ به روی ریش و فهمون السلام علی الشیب الخضیب، سلام بر آن ریش به خون خضاب شد. این عبارت مال امام زمان در وصف امام حسین زیارت نایه مقدس. دیشب پریشب بود توی حرم ابا عبدالله نشستم یه زیارت نایه مقدس پیدا کردم، رفتم بخونم روبرو قتلگاه، دیدم اصلا دلشو ندارم، نمیتونم به قتلگاه نگاه کنم نه به این عبارات نگاه کنم. خدا شده که بچه ها بود، گفتم من نمیخونم، بسیدم باشتم چرا تا نمیتونم، من باید بمیر اینا رو بخون. او مظلوم ترین اهل بیت است و او باید همیشه غایب باشه. چرا؟ چون ما داریم حرف مف میزنیم، دروغ میگیم. اگر آقا بپرس اصلا امام زمان حاضر بر اعمال ما هست یا نیست، بگید هست یا نیست. خب پس چرا دروغ میگی جلو حاضره؟ چرا نزول میگیری؟ چرا تهمت میزنی؟ چرا زیرا به یکیو میزنی؟ چرا غیبت میکنی؟ چرا حق مردم رو میخوری؟ این چجور نماز خوندن تگه داره میبینه؟ جلو یه مسئول، یه مسئول مملکت میشینی سرت میخاره کلت رو نمیخاره، نمیگی بیادبیه. اگر میبینه، اگر حاضر است، پس این داستان ما چیست؟ مگر در جستجوی ربنای تازه‌ای باشیم، وگرنه صد دعا زنده است یک نفرین نخواهد شد. به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعله‌ور در باد بگو تا انتظار این است اسبی زنده خواهد شد. ما خودمون بردیم انداختیمش تو چاه غیبت. قد قشنگ قرآن مثال زد آقا حجت ابن الحسن با داستان یوسف، گفت خودتون از خودتون بود بردید انداختیمش تو چاه، اونجا هم غیبت از سرداب شروع شد. گفت خودتونم باید به یه روزی هم میتونی بری دراغ سراغش، اما بدونید اگه مثل آدم خودتون رفتید رفتید، وگرنه در اثر چی میری سراغش؟ زمانی میرید که ناامنی گرفتتون و چی؟ گوشنگی. برادر یوسف کی رفتن؟ وقتی گوشنگیشون، وقتی امنیتشون به خطر افتاد رفتن سراغش دیگه. ها گفت موقع میری چرخاتو میزنی مستر میشی. بابا طرف از کرکوک اومده تو عراق پیش من، احتمالا همین سخنرانی منم بشنوه، یه چیزی گفت تو حرم امیرالمومنین من آتیش گرفتم، من تو نجف برای عراقی سخنرانی کردم، دعوتم کاملا مردمی بود، اصلا هیچ دولتی با دولتی بخواد دعوت کردن گفتم ما میه. تو بیت آیت الله قرشی معروف که از مدافعان حریم اهل بیت بود برنامه گرفتم و رفتم همونجا سخنرانی کردم. بعد اومدیم تو حرم امیرالمومنین نشستیم، میگفت ما از شیعیان کرکوکیم، روستای بشیر، مثل فامیلش بشیری بود که حمله کردن به روستای ما. بعد میگفتش که این کرکوکی ها ترک هم، ترکیشون هم 90% اینا مشتقیمن هم به زبان ترکی مسلط هم، ترکیشون فارسی هم بلد بود. بعد خدمت شما عرض بشم، میگفت زنموم افتاد دست داعشی ها بردن، خدا گواه من شب خوابم میگفت زنمون با بچه‌هاش افتادن دست داعشی‌ها بردن. کجا بردن؟ امیر مؤمنان خبر برش میشه تو همین الانبار، همین جایی که الان جنگه. همین جایی که الان جنگه الانباره. چقدر جالب؟ خبر میرسه که خلخال اومدن از پای پیرزن یهودی کندن بردن. خلخال چیزو پاشنه پاشون می‌بستن، وقتی می‌رقصیدن پاشونه می‌کوبیدن زمین، جرینگی جرینگ می‌کرد. صدا در آورد. خلخال پای پیرزن یهودی کندن بردن. بعد مولا امیرالمومنین بالای منبر میفرماد اگه یه مرد غیرت داشته باشه از شنیدن این حرف باید بمیره، مرگ بر او رواست، اگر کسی مرد از شنیدن این خبر علی او را ملامت نخواهد کرد. بعد زن شیعه داعشی اومده گرفته باشه برده. بعد تو عراق چه خبره؟ من با سربازه عراقی صحبت میکنم، میگن ما برای کی داریم میریم میجنگیم؟ این سیاسیون ما ندیدی با نوری مالکی چیکار کردن؟ ندیدی فلانجا چه جوریه؟ ندیدی به همونجا چه جوریه؟ و اونجا دعوا، همین چی تنازع. امام زمان شیعه میاره، با هیچ جای دیگه کار نداشته باشه، خودتو درست کن، بدون قابلی برات میفرست. مشکل خود ماست. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یده. ببخشید که سر صدا کردیم، قاطی کردیم، دست خودم نیست، فیلم نیست، ادا نیست، خدا شاهده با تمام وجودم اگه داد میزنم دارم داد میزنم. خدا تو رو سوگندت میدیم به فرق شکافته شده مولا امیرالمومنین و به خون ناحق ریخته شده مولانا ابا عبدالله امام حسین علیه السلام، ما رو از مسببین اصلی و خیر ظهور امام زمان قرار بده. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.